سلام، من حمیدرضا افتخاری فرد هستم از سایت همگیر نازش. توی این فایل صوتی میخوام شما رو با حقوق اولیه مهندس ناظر آشنا کنم. آقای مهندس میرضوی، بحث قبلی ما در رابطه با ماده 333 بودش.
بله، خدمت شما منم سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان و دوستان و مهندس ناظر محترمی که صدای ما رو میشنوند. پیروه مباحثی رو که قبلا داشتیم در رابطه با گودبرداری، دو تا موضوع بود که باید بهش میپرداختیم. یکی ماده 333 قانون مدنی هست و دیگری بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها هستش. ماده 333 قانون مدنی اشاره داره به این مفهوم که اگه ساختمانی یا عمارتی عدم ایستایی ذاتی داشته باشد و به نوعی تکیه کرده باشه به پلاک مجاور،
بله،
و اگر کسی تکیه اونو برداره ضامن است. ضامن است یعنی حتی در قانون موجود اسلامی، حالا جلوتر تو مباحث بعدی بهش خواهیم پرداخت، اگر کسی تکیه کرده باشه به شخص دیگری، همچه عادی غیر قانونی هم تکیه کرده باشه، اگه کسی بیاد تکیه این آدم رو برداره و این شخص بخوره زمین و بمیره، اون شخصی که تکیه رو برداشته ضامنه. درست اون غیر قانونی تکیه کرده، اما مجازاتش مرگ نبوده یا خون خراب شدن نبوده. تو باید میرفتی ازش قبل از اینکه تکیه رو برداری شکایت میکردی، تامین دلیل میکردی که آقا این تکیه غیر قانونی به من داده. و یا اگر هم میخوای این تکیه رو برداری، پیش از این که برداری با یک ساز نگهبانی ویژه‌ای طراحی کنی که این تکیه رو نگه داره و بعد بیای برش داری. به همجد مهندسین ناظر موقعی که دیدن ساختمانی عدم ایستایی ذاتی داره یا تکیه کرده به پلاک مجاور، به این زن و یمان رسیدن و به این یقین رسیدن، ناظر به اعتقاد من نباید شروع به کار مالک بده و باید مالک رو وادار کنه بسته به شرایط دو کار بکنه. یکی این که آقای مالک بره دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری عدم ایستایی ذاتی و پلاک مجاور رو ثابت کنه. و حالت دوم این هستش که مهندس ناظر به عدم ایستایی ذاتی تو محاکم قضایی نپردازه، به مالک باز شروع به کار نده و مالک رو وادار کنه به مهندس محاسب مراجعه کنه، خود ناظر هم با مهندس محاسب و نظام مهندسی مکاتبه کنه و بخواد که یک ساز نگهبان ویژه‌ای طراحی بشه که اون پلاک مجاور رو که تکیه کرده رو در حین عملیات تخریب حفظ کنه.
کدوم راه بهتر است؟
بسته به شرایط داره. اگر مهندس، اگر مالک تمکین کرد به حرف ناظر، گفت آقا من میرم ساز نگهبان ویژه رو نقشه هاشو میگیرم، اشکال نداره تو شروع به کار نده، من نقشه ها رو میگیرم، دیگه نیاز نیست تو مراجعه کنی به خاطر عدم ایستایی ذاتی به محاکم قضایی. یعنی میگی آقای مالک برو به مهندس محاسب مراجعه کن، مهندس محاسب رو با ماشین وردار بیار، اینه تازه عروس پای ساختمون، ساختمون رو ببینه، یه ساز نگهبانی که در حین عمل تخریب میخواد انجام بشه، ساز نگهبان ویژه‌ای طراحی کنه، بعد من اون ساز نگهبان رو میبینم، مهر امضای مهندس محاسب رو میبینم، مجوز شروع به کار رو بهت میدم، دنبال عدم ایستایی ذاتی نمیرم. این دیگه محاکم قضایی و جلب نظر کارشناس نمیخواد، در اون روال طبیعیش میره جلو. اما مالک گردن کلفتی میکنه، میگه آقا این حرفا چی، شروع کار منو بده، نمیخوام. اینجا شما شروع کار نمیدی، میگه آقا این ساختمون مجاور داری میریزه، تکیه نکرده، بیه لطایف الهی، باید مالک رو وادار کنی که بره محاکم قضایی مراجعه کنه. اگر هم نشد با خود اون همسایه بغلی میتونی هماهنگ کنی، خود اون همسایه به اتفاق توی ناظر برید و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تو شورای حل اختلاف بیایید و عدم ایستایی ذاتی رو برای اون پلاک بگیرید. یعنی هم خود مالک میتونه بگیره، هم همسایه میتونه بگیره، هم حتی خود تو مهندس ناظر هم میتونه تقاضا کنه، ولی اقتصاد نیست که کارشناس باید بده. شما همینقدر که تو گزارشات، البته گزارش که هم شروع به کار نداری، هم تو مکاتباتی که به مالک میکنی یا به نظام مهندسی میگه آقا بنده به ایشون شروع به کار نمیدم چون عدم ایستایی ذاتی داره، باید ساز نگهبان در واقع به صورت ویژه طراحی بشه که در حین عمل تخریب ساز نگهبان اجرا بشه. و بسیار مهمه به اعتقاد من، مهندس ناظر باید به این نکته توجه کنه. این رو من اعتقادم این که همیشه سراغ بحث ادبیسته ذاتی از شورای حل اختلاف نرید، چون که این میتونه در خیلی از موارد یا در نصف موارد میتونه به ضرر خود ناظر تموم بشه، چون یه چاقوی بدون دست است. بله. اگر ناظر ثابت کنی عدم ایستایی ذاتی دارد.
بله.
و بعد شروع به کار هم بدهد و ساز نگهبان درست حسابی هم اجرا نشه و ساختمون بریزه، بیشتر خود ناظر در مزان اتهام میگه آقا میدونستی عدم ایستایی ذاتی داره، چرا دستور تخریب دادی، چرا اجازه دادی تکیهشو بردارن، دیگه واو مصیبته. من توصیه نمی کنم در همه موارد، در شرایط بسیار خاص و نادر از ماده 333 با یه دوز مناسبی باید استفاده بشه. منظورم از دوز مناسب یعنی اصل اون نظریه کارشناس رو سعی کنه خود ناظر داشته باشه، اگرم میخواد انجام بده خیلی محدود حرکت کنه، چون میتونه خطرناک باشه. این موضوع اول ماست.
بله.
اما موضوع دوم بند 14 ماده 55 قانون شهرداری هست.
خب بند چی میگه؟
این بند که بسیار هم با ارزش هست و میشه گفت در همه موارد به نفع مهندس ناظره، ولی خب متاسفانه دستندرکاران در سازمان نظام مهندسی این رو به مهندسی ناظر اطلاع رسانی نمی کنند و این ماده قانون رو ما از استاد خودمون آقای مهندس حسنزاده یاد گرفتیم که هم وکیل پایه که دادگستری هستن، هم مهندس پایه ارشد عمران.
بله.
فارغ التحصیل پلی‌تکنیک، هم مهندسای قدیمی هستن. که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
ان شاء الله.
بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها میگوید شهرداری میبایستی ساختمان هایی رو که باعث خطر برای شهروندان میشه بعد اختیار به مالک و در صورت عدم توجه مالک به هزینه خود شهرداری رفع خطر کنه و هزینه اون شهرداری به انضمام 15% جریمه موقع عدم خلاف یا پایان کار یا نقل و انتقال از مالک مسترد. توجه کنید الزام این ماده قانونی به شهرداری میبایستی توسط مهندس ناظر تو گزارشات مرحله‌ای انجام بشه. یه فوتوفنایی داره که جلوتر خواهیم گفت که شهرداری باید به هزینه خودشون گود و ایمن کنه و اگر شهرداری به هزینه خودشون ایمن نکنه و ناظر بگه که آقا این آقا صلاحیت نداره، شرایطی هست که نمیتونه انجام بده، اون موقع شهرداری در دادگاه محکوم میشه، چون الزام این ماده رو ناظر کرده.
بله.
و الزام کننده این ماده هم ناظر هست به شرط داریم که این قدرت ناظر رو نشون میده. بنده خودم دو تا ساختمون این کار رو کردم. بحث مفصلی داره که ایشالله در جلوتر مفصل بهش میپردازیم و باید از زوج بخشنامه و آیین‌نامه اجرایش کمک گرفته بشه، مثل بخشنامه 3850 هست که مورخ 2/12/61 که صفحه 271 کتاب ملاک عمل هم اومده تو جلد قسمت صدور پروانه و خدمت شما آیین‌نامه‌ای تو اینترنت هم میتونن دوستان سرچ کنن، اگه شما هم بذارید بد نیست تو سایت. من مقدمتاً دو تا مثال واقعی میخوام بزنم که پرونده‌ای میخوام پیش روی من هست آوردمشون. مثال واقعی اول این که در خیابون جیهون، در خیابون جیهون در محدوده شهرداری منطقه 10 حدود اردیبهشت ماه سال 1392 مالکی بدون اینکه شروع به کار از مهندس ناظر بگیره اقدام به تخریب بنای قدیمی و بعد هم اقدام به گودبرداری کرد. موقعی که تیراهنا رو آورده بود که ساز نگهبان اجرا کنه، شهرداری ناحیه متوجه میشه و از ادامه کار مالک جلوگیری میکنه و ساختمونی تو ضلع شمالی ریزش میکنه و دو نفر میمیرند. این در حالی هستش که ناظر هنوز شروع به کار نداده، پرونده در کارشناسی 3 نفره و 5 نفره به اتفاق مالک رو 70% مقصر شناخته. شهرداری 30% مقصر شناخته شد که جلوگیری کرد و اجرای ساز نگهبان و مهندس ناظر تبرئه شد. حالا اینو به عنوان یه پازل داشته باش توضیح میدم پرونده رو. میخوام 4 تا مثال بزنم شبیه به همه با یک تفاوت هایی. بعد این 4 تا مثال رو که تموم کردم بعد نتیجه گیری میکنم روی 4 تا مثال. به عنوان یه اطلاعات خام داشته باشی، در این پرونده مالک 70% مقصر شد، 30% شهرداری مقصر شد که جلوگیری کرده بود اجرای سازه نگهبان و ناظر تبرئه شد. چرا ناظر تبرئه شد رو جلوتر خواهیم پرداخت به بحثش. مثال دوم ظاهر شبیه همین مثاله که ناظر و شهرداری هر دو محکوم شدند. این در این حالت مالک هنوز جواز ساختمانی صادر نشده، یعنی پروانه ساختمانی های مالک نگرفته، ولی مهندس ناظر برگه تعهد نظارت خودش رو گواهی امضا کرده.
تحویل با وجودی که جواز نداشته بودن محکوم.
بله، حالا بخوام عرض کنم من مثال های بدی ایران بردم که خواسته در نوع خودش. مهندس ناظر برگه تعهد نظارت خودش رو گواهی امضا کرده، تحویل مالک داده و این برگه نظارت تو شهرداری منطقه هم شماره سریال خورده، ولی هنوز جوازی صادر نشده. مالک بدون اخذ جواز ساختمانی اقدام تخریب بنای قدیمی و بعد هم کودبرداری میکنه. وقتی مالک داشته به حساب خودش ساز نگهبان وصل میکرده، مهندس ناظری که برگه تعهد گذاشته بوده از اونجا رد میشه اتفاقی و مالک اعتراض میکنه که چرا بدون جواز و بدون شروع به کار خاک برداری کردی، داری ساز نگهبان وصل میکنی. مهندس ناظر سریعا میره ناحیه و جریان رو با معاون شهرسازی ناحیه اطلاع میده. معاون شهرسازی ناحیه هم ناظر میخواد یه کاغذ، یه کاغذ آ4 خطاب به شهرداری ناحیه بنویسه که از ادامه فعالیت مالک جلوگیری به عمل بیاد. ناظر هم همین کار رو میکنه و پای اون کاغذ و مهر امضای خودشون میزنه. شهرداری ناحیه هم سریعا ادامه کار مالک جلوگیری. در نتیجه پلاک زل شرقی تخریب میشه و یه نفر میمیره. تو این پرونده هم مالک هم شهرداری و هم ناظر مقصر شناخته میشه. درصد تقصیر ناظر رو 5% نوشتند کارشناسا. علت محکومیت ناظر تو کارشناسی یک نفره یه موضوع بود، توی سه نفره البته تو کارشناسی یک نفره 10% بود علت تقصیر ناظر، تو سه نفره 5% شد. لایه دفاعی ما دادیم کم شد. تو یک نفره گفته بودن که آقا علت محکومیت ناظر به این دلیل هستش که عقد قرارداد نظارت بین مالک و ناظر برقرار شده و وقتی برگه نظارت تو شهرداری شماره سریال شده، یعنی که شهرداری صلاحیت ناظر رو تایید کرده و فقط مرجع صدور پروانه جواز صادر نکرده. ما توی کارشناسی سه نفره اعتراض گذاشتیم، به این لایه دفاعی دادیم، گفتیم آقا طبق تفسیر 7 ماده 100 مسئولیت مهندس ناظر از زمان صدور پروانه ساختمانیه، نه قبلش. شما برای چی ناظر ما رو محکوم کرد؟ تو سه نفره 10 تا رو کردن 5% و علت 5% رو دو دلیل نوشتن. گفتم ناظر به دو دلیل متخلفه. گفتیم چرا؟ تو گزارش نوشتن که طبق تفسیر 7 ماده 100 درسته ناظر موقعی نظارت شروع میشه که پروانه ساختمانی صادر شده باشه،
بله،
در حالی که ناظر تخلف کرده و قبل از صدور پروانه در امر نظارت دخالت کرده.
این هم گزارش نوشته
بود، بله، قبل از صدور پروانه ساختمانی در امر نظارت دخالت کرده. این فول اول ناظر بوده، خطای اولش بوده، و دوم فولش اینه که دستور توقف داده به شهرداری تو سازه نگهبان. این فول دومش بود، دستور کاری هم که داده اشتباه بوده. اما آقای شهرداری به دو دلیل محکوم شد. اول اینکه چرا اساسا اجازه داده ساختمونی که جواز نداره اقدام بیاد بکنه تا مرحله گودبرداری برسه ساخت انجام بده، و دومی که چرا شهرداری اومده از دستور مهندس ناظری که هنوز اسمش به طور رسمی تو جواز نرفته متابعت کرده. آقای مهندس افتخاری،
بله،
چه استدلالای قشنگی، چه مباحث زیبایی رو میشینه کنار. پس عنایت بفرمایید در حین گودبرداری به هیچ وجه نبایستی دستور توقف عملیات تحت هیچ عنوانی توسط ناظر صادر بشه. اما در مورد موارد این عدم رعایت موارد ایمنی در حین خود عملیات ساختمانی فعل گودبرداری، ناظر میبایستی حتما دستور توقف کار رو بده در حین عملیات ساختمانی منهای گودبرداری. ناظر وقتی موارد عدم رعایت موارد ایمنی رو مشاهده کرد باید حتما دستور توقف کار رو.
خب آقای مهندس، من موردی داشتم که مشارکت در ساخت بود، دیدم خدمت شما بگم که مالک اومد، ناظر اومدش جلوی کار عملیات ساختمانی سازنده رو گرفت. سازنده رفت دادگاه شکایت کرد.
بله
که آقا من روزی 2,000,000 تومان روز 3,000,000 تومان جواز ضرر زیان بدم.
بله.
دادگاه مهندس ناظر محکوم کرد.
اون پرونده من پرونده‌ای دارم ولی اسمی برای مهندس ناظر دو تا سه تا پرونده. این علت توقف اگر موارد ایمنی ذکر شده باشه دادگاه به نفع ناظر میشه و
موارد ایمنی چیا میشه؟
موارد... من بذارم هر توضیح میدم برمیده خیلی مفصله میگم اونو مختصر میشه ولی یه چیز بگم اگر آقای مالک بتونه بدیه
خب
عدم استحکام سازی داره به خاطر اینها نباید طبعا. یا اومده مثلا تیغه بندیشو عوض کرده یا اینا قرارداد مشارکت دارن روزی 5,000,000 تومان بعضن سازنده داره به صاحب زمین دیرکرد میده تو سازنده دیرکرد میده تو وقتی متوقفش کنیم و پرونده داشتیم سازنده مال ناظر رو وادار کرده که بره استعفا بده وقتی ناظر استعفا میده دیگه زیر تبر ناظر نیست آقای سازنده یعنی شرف دادگاه عمومی شکایت کرده ناظر به طلب خسارت کرده خسارت پول کرده ناظر رو خسارت گرفته ازش 20% 30% که چرا در این عملیات تو دستور توقف دادی من خسارت کردم خسارت گرفتم توقف تو موقعی میتواند ارزشمند باشد تو محاکم قضایی و خواسته دادخواست خواهان یعنی سازنده رد خواسته بشه که تو فقط موارد عدم رعایت موارد ایمنی رو ذکر کنی موارد ایمنی خیلی چیزاست شما میدونید مثل کلاه ایمنی مثل کفش ایمنی مثل کمربند ایمنی مثل اینکه چاله آسانسور حفاظ نداشته باشه لبه پرتگاه حفاظ نداشته باشه کنترل برق مثلا در معرض عبور آب باشه چه خیلی چیزایی که شما در طول این دورهایی که ما بحث خواهیم کرد میتونید اضافه کنید
بله.
عدم رعایت موارد ایمنی دستور توقف و ناظر باید بده ترجیح هم به بازرسی وزارت کار هم باید اطلاع بده اما اینکه آقا چون دار اومده تیغ بندیاشو عوض صرف کن اینجا عدم استحکام سازی داره مهندس محاسب مراجعه کنه تر تقویت سازی بگیره برای خودش حالا با FRP یا با هر چی این مطلب مهمیه
ادامه
موارد ایمنی میتونید توقف بدید و تو سازنده گهوانم نباید اینو بچه ها دوستان اشتباه میگیرن و پرسیدید شما خوب بود یه تأکیدی بود به این نکته از طرف اصلا بسیار مهم و بسیار پیچیدهی که توی جلسه میخوایم بهش بپردازیم تناقض در آراء محاکم قضایی هست
بله
تناقض در آراء محاکم قضایی برای پرونده های مشابه هم هستش که بنده مثال هایی از اونها رو عرض میکنم برای حل مواجهه ناظر با این قبیل تناقض‌ها رو هم خواهم گفت مثال اول که مثال واقعی هست اینه که مالکی که جواز برای ساختمون خودش گرفته بود و هنوز از ناظر تقاضای شروع به کار نکرده بود خودسرانه و بدون اطلاع ناظر اقدام به تخریب ساختمون قدیمی و بعد هم اقدام به عملیات خاک برداری کرد و ناظر هم هیچ شروع به کاری نگرفته بود ناظر هم هیچ اطلاعی از عملیات اجرایی مالک نداشت تا اینکه در عین خاک برداری پلاک ضلع شرقی ریزش کرد و یک نفر هم فوت کرد در دادنامه این پرونده ناظر تبرئه شده حالا چرایی ها رو خواهیم مثال دوم هم عیناً همانند این مثال اوله یعنی مالک بعد بدونی بعد گرفتن جواز و بدون گرفتن شروع به کار از ناظر اقدام به عمل تخریب و بود برداری میکنه و این دفعه ضلع غربی ریزش میکنه و یه نفر میمیره تو این پرونده ناظر 10% مخسر شناخته میشه فرق این دوتا پرونده فقط توی این هستش که 16 ماه بعد پرونده اولی پرونده دومی اتفاق افتاده هیچ تفاوتی دیگه ای ندارن جالبی که هر دو این پرونده ها توی یه شعبه و توسط یک قاضی رأی اونهای مهندس افتخاری صادر شده بنده هر دو این پرونده ها رو بردم پیش آقای قاضی گفتم چرا برای این دو تا پرونده مشابه هم شما آراء متفاوت دادید قاضی به بنده گفتش که من بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری رأی دادم خودم اظهار نظری رو مباحث فنی نکردم تو پرونده اول کارشناس محترم رسمی دادگستری مهندس ناظر رو تبرئه کرده بود و در پرونده دوم کارشناس شخص دیگه بود و مهندس ناظر رو 10% مقصر شناخته بود بعد اینکه بنده هر دوتا گزارش ها و دلایل دوتا کارشناس ها رو دقیقا مطالعه کردم با هر دو این کارشناس جداگانه تماس تلفنی گرفتم و بحث های مفصل یا دلایل تبرئه و محکومیت ناظر از هر دو تا کارشناس شنیدم. از قضا هر دو این کارشناس ها و دوستان ما بودن، یکی شو هم کلاس دوره دانشگاه ما بود، یکی شو هم کلاس دوره دبیرستان ما بود. کارشناس اول همونطوری که تو نظریه کارشناسی خودش هم نوشته بود، گفته بود که طبق تبصره هفته مادی 100 قانون شهرداری ها مسئولیت مهندس ناظر از زمان صدور جواز شروع میشه. خب درست، اما طبق بند 5-4 همه مبحث دوم مقرر ملی ساختمون، مالک موظف کلیه عملیات اجرایی من جمله شروع به کار رو به دلای ناظر برسونه و از ناظر مجوز این کار رو بگیره، که این موضوع البته تو توضیحات پشت جواز ساختمونی هم تصریح شده، تو قرارداد نظارت ناظر مالک هم اومده. و چون آقای مالک چنین مجوزی از ناظر نگرفته، آقای مالک متخلفه و ناظر چون اطلاعی نداشته بی تقصیره، لذا ناظر تبرئه است.
این چی میکاشه سر برد؟
اما تو پرونده دومی وقتی با کارشناس اون پرونده صحبت کردم، نظرش کاملا متفاوت بود. ایشون استدلال میکرد طبق همون تبصره هفته ماده 100 شهرداری، مهندس ناظر از زمان صدور جواز ساختمانی مسئولیتش شروع میشه، نه از زمان صدور شروع به کار. و اگر مالکی از ناظر مجوز شروع به کار نگرفت، رافع مسئولیت ناظر نیست و ناظر میبایست بعد صدور جواز و قبل از دادن شروع به کار نظارت مستمر داشته باشه و به ساختمونش سر بزنه و گزارش تخلف مالک رو به شهرداری اعلام کنه. کارشناس دوم میگه این ادعای ناظر که میگه روزی که من برگه تعهد نظارتم و گواهی امضا کردم و با آقای مالک دادم، نمیتونستم اطلاع پیدا کنم که چه تاریخی جواز ساختمونی صادر شده تا بیام طبق تبصر هفته ماده 100 برم به ساختمون سر بزنم. این کارشناس میگه یه دابی اساسه، چون که ناظر میتونسته بره تو کارتابل خودش تو سایت شهرداری و علاوه بر این که تاریخ صدور جواز رو ببینه، از جواز یه پرینت هم برای خودش بگیره و ناظر ادعاش بی اساسه و محکوم است. تماس گرفتیم با کارشناس اول، استدلال کارشناس دوم با کارشناس اول گفتیم آقا چرا ناظر رو تبرئه کردیم؟ کارشناس اول شدیداً معتقد بود که صدور جواز ساختمونی میبایستی به ناظر ابلاغ بشه و شرایط احراز ابلاغ در ماده 83 آیین دادرسی مدنی ذکر شده، شرایط احراز ابلاغ و رفتن تو کارتابل تو سایت شهرداری و رویت تاریخ صدور جواز روش احراز ابلاغ جواز ساختمونی نیست. در نتیجه ناظر بی تقصیره و میبایستی تبرئه بشه. خب متاسفانه قضات ما در مبانی حقوقی مربوط به گزارشات کارشناسی دادگستری دخالت نمی کنن آقای مهندس افتخاری، چون تعداد پرونده ها تو شعبات اونقدر زیاده دیگه قاضی فرصت این کارا رو نداره، فقط بر اساس نظری کارشناس رأی رو صادر میکنه. خب شما ببینید دو تا پرونده با شرایط کاملا یکسان تو یه شعبه توسط یه قاضی واحد دو تا رأی متفاوت گرفته، صرفا به دلیل تعابیر متفاوت کارشناس از مفاد قانون. بنده امروز میخوام به شما توضیح بدم راه حل مهندس ناظر برای مقابله با چنین حوادث و تعابیر کارشناسی متفاوتی چی هست.
بله،
اگر میخواید به بنده اعتراض کنید که این عادلانه نیست آقای میرزفی که برای دو نفر با یه جرم مشابه یه نفر تبرئه بشه و یه نفر محکوم بشه، اونم به دلیل تعابیر مختلف کارشناس از مفاد قانون، بنده برای آرام کردن دل شما یه جمله میگم، با اون که توی ناظر میبایستی به گونه ای رفتار کنی، به گونه ای عمل کنی که جای هیچ تعبیر و تفسیر متفاوتی رو برای هیچ کارشناسی در هیچ محکمی باقی نذاریم. آیه مهندس یه بار دیگه این جمله رو من میگم، من ناظر توی ناظر میبایستی به گونه‌ای رفتار کنیم، به گونه‌ای عمل کنیم که جای هیچ تعبیر و تفسیر متفاوتی رو برای هیچ کارشناسی در هیچ محکمی باقی نذاریم. بنده امروز میخوام روش‌های حقوقی انجام نظارتی رو بهت بگم که جای هیچ تعبیر و تفسیر متفاوتی رو برای هیچ کس باقی نذاریم و شما به طور قطعی در هر محکمی با هر کارشناسی تبرئه بشی و دیگه سرنوشت تو به دست تعبیر و تفسیر دیگران قرار نگیره. خب این چیه؟ من فقط یه اشاره‌ای بکنم به این موضوع. بعضی از این کشتی‌گیرا دوستای ما بودن تو مسابقات المپیک، حالا نام نمیبریم چون داره عمومی پخش میشه، یک قهرمان بسیار بزرگی سرشناسی که همسایه ما بود، دسندن از من 4-5 سالی کوچیک‌تره، الان در کسبت سرمربی تیم کشتی آزاد هست، حالا اسم میاریم علیرضا رضایی، جو همسایه ما بود، بچه خوب. من یادم قریب به 15-16 سال پیش چای بیشتر، ایشون که تازه کشتی رو شروع کرده بود و اولین مسابقات بین المللیشو انجام میداد هیچ وقت مدال نمی آورد. ما میرفتیم پیشش، به هر حال رفیق بودیم تو مراسم ایام محرم، همیشه ایشون زیر علم میرفت و بچهای هیئتی بود. میرفتیم میگفتیم آقا چرا مدال نمیری؟ همیشه میگه آقا داور به نفع میگیره، داور اینجا اینجوری میکنه، داور اونجوری میکنه، من اینجا قهرمان میشدم، اینجا یه امتیاز کم گرفتم. بالاخره دو المپیک نمیدونم کدوم که مدال طلاشو گرفت، اول مدال طلا رو گرفت، هرچند میچسبوندن دوستان سر محل، ما پشتیم رفتیم خونه شون. خودش گفت که من این مدال آوردم مرهون توصیه های سرمربی هستم. سرمربی به من میگفت اینقدر به داور نگاه نکن، داور چی میکنه؟ اصلا آقا شاید داور خریده باشن، تو طوری کشتی بگیر که اگر داور خواست حتی به نفع حریف تو بده، وقتی تو یه خمه طرفو بکشی ضربه فنیش کنی، داورم دیگه نمیتونه به نفع تو رأی نده، باید تو رو پیروز میدان بکنه. وقتی تو خوب کشتی بگیری رو تشک، خوب کنده رو بکشی خاکش کنی، امتیاز بگیری یا ضربه فنیش کنی، داور اگر بخواد هم به نفع حریف تو رأی بده نمیتونه، مجبور تو رو پیروز میدان کنه. اون موقعی که تو مرزها حرکت کنی، من میخوام بگم طوری نظارت کنیم که رو مرزها حرکت نکنیم، اونقدر قاطعانه باشه نظارت ما، اسناد و مدارک و مستندات ما، که تو هر محکمی حضور هر کارشناسی تبرئه بشه. دوستم مطلب رو برسیم، این روش ماست. خب روش چیست؟ میگیم وقتی مهندس ناظر برگه تعهد نظارت خودش رو گواهی امضا میکنه و به دست مالک میده، به محض اینکه این برگه تو شهرداری شماره سریال میشه، تو کارتابل ناظر در سایت شهرداری، یعنی همون tehran.ir، مشخصات جواز ظاهر میشه، مثل شماره پرونده، متراژ جواز، پلاک ثبتی و امثال اینا درج میشه، فقط تاریخ صدور جواز جاش خالیه. شما این ناظر همونطور که هر شب ایمیلتو داری چک میکنی، تو سایت داری پرسه میزنی، میبایستی هر شب کارتابل خودت هم تو سایت شهرداری چک کنی که آیا جواز برای فلان برگ نظارت صادر شده یا خیر. این کارتابل شهرداری هم باز باشه اون پایین، یک کلیک میکنی ببینی آقا صادر شده یا نه. اگر جواز صادر شده بود، دل مجلس پرینت ازش میگیری، با مالک تماس میگیری، همون روز میپرسی برنامه تا این مالک برای شروع به کار چیه. اگه مالک گفت آقا شروع به کار میخوام، بیا هم بده، اون وقت بقیه مراحل رو انجام میدی که جلوتر خواهیم گفت، یعنی بازدید همجواری میکنی، یا قبلا هم دوره جلسات قبلی هم گفتیم بازدید همجواری میکنی، انجام بیمه نامه رو بهش تکلیف میکنی و بقیه کنترل ها تا شروع به کار بهش میدی. اما اگر مالک برای گرفتن شروع به کار اصراری نداشت، گفت الان معلوم نیست که این شروع کنم، یه باقی دارم تو شهرستان میخوام بفروشم، پول بیاد دستم بعد شروع کنم، معلوم نیست که این شروع به کار کنم، بدون که این مالک آدم چغری هست، باید ساختمونش زیر نظر بگیری. چغر رو اصطلاح کشتی‌گیراس به کار میبرن، میگه حریف چغریه، باید بتونی مالک آدم چغری، باید ساختمونش زیر نظر بگیری. و اگر زیر نظر نگیرید طبق تبصره 7 ماده 100 که گفته ناظر میبایستی نظارت مستمر داشته باشه، اگر به هر دلیلی بات برسه به محکمه، عملا سرنوشت میفته تو سیکل تعبیر و تفسیر کارشناسا. پس دستور اول این که مالک چغر باید زیر نظر باشه. گفتی مالک چغر تعریفش چیه؟ مالکی شروع کار نمیخواد بگیره. مالک چغر باید زیر نظر باشه. زیر نظر باشد یعنی این که هفته یه بار، در روزی یه بار که از اون دوره برای ساختمون داری رد میشیم، باید یه سری به اون ساختمون بزنیم. اگه مالک چی رو دست نزده، شما هم کاری باهاش نداری. ولی اگه یه روز دیدی مالک داره در پنجره در میاره، تخریب رو شروع کرده، سریعا با مالک صحبت میکنی، میگه آیا مالک قرار بود ساختمون تو بیمه کنی؟ من گزارش همجوادی بدم برای که شروع به کار بدم. برای چی کار رو شروع کردی؟ اگه مالک تو خط شما اومد، فبه ها مسیر تو به طور مستقیم پیش میبری. ولی اگه مالک به خط تو نیومد، کار تو یه خورده سخت میشه. اول از همه این که به مالک شروع به کار نمیدی، چون ایشون بیمهشو انجام نداده، نذاشته تو گزارش همجواری ببینی. دومی که میبایستی اول از همه پرینت جواز از کارتابلت بگیری و یه نامه خطاب به مالک بنویسی و تو اون نامه بنویسی که آیا مالک شما بدون مجوز شروع به کار و بدون بیمه نامه و بدون رعایت موارد ایمنی، من جمله نمیدونم، استفاده از کلاه ایمنی، کفش و یا روش های اشتباهی تخریبش، که اون روش اشتباه رو هم بایستی ذکر کنی تو اون نامه، در راه حل درست اون تخریب هم باید بگی، و اگه نقشه ساز نگهبان هم متناسب با شرط گدبرداری نیستش، اونم تو اون نامه می نویسی و مالک میخوای بری پیش مهندس محاسب نقشه متناسب برای گدبرداریش بگیره، و بعد این نامه رو مالک میدی و روی کپی اون نامه مالک رسید میگیری. اگه مالک نامه رو نگرفت و رسید نداد، شما از دوتا از همسایه بغلیشون که نگران تخریب و گدبرداری این آقا هستن، نه خیلی همسایه مجاور نگرانن، یه استشاریه میگیری که مالک اگه گرفتن نامه من استنکاف کرده و بعد این نامه رو از طریق اظهارنامه قضایی برای مالک ارسال میکنه. اظهارنامه قضایی یعنی این که شما میتوانید هر چیزی رو برای هر کسی از طریق اظهارنامه قضایی ابلاغ قانونی کنید. هر چیزی رو، این فلاکس چای رو از طریق اظهارنامه قضایی ابلاغ کنی به یکی، هر چیزی رو برای هر کسی. کجا باید بری؟ باید بری دفترخونه اسناد رسمی که خدمات الکترونیک قضایی داشته باشن، که اغلب دارن اونیم که ندارن تو بپرسی از هر دفترخونه که کدوم دفترخونه خدمات الکترونیک قضایی داره، اونا انجام میدن و استشاری هم گرفتی.
درسته.
مرحله بعد مراجعه میکنی به شهرداری، شهرداری ناحیه، و خطاب به معاون شهرسازی ناحیه یه نامه مینویسی. تو اون نامه میگی که آقا مالک بدون مجوز شروع به کار اقدام به عملیات تخریب کرده، و ذکرم میکنی که تخریب تو کدوم مرحله است، مثلا در آوردن در پنجره است، که حتما نوع عمل تخریب رو باید حتما ذکر بکنی تو این نامه، که اگه این مرحله دیگه باشه شما فردا گرفتار نشی تخریب نیمه کاره باشه، که آقا سخت و نیمه کاره اومدن جلوشو بگیرن. بعد موارد عدم رعایت ایمنی و مثل استفاده از کلاه و کفش و اینا رو امثال اینا رو میگی. ضمن میگی روش تخریبش اشتباس، مثلا میبایست اول تلسخ شروع کنه و امثال اینا، مثلا این چینی و اگه نشساز نگهبان باز متناسب با گود برداری نیست، اونا هم مینویسی و مینویسی که مالک بایستی بره توسط مهندس محاسب نقشه رو اصلاح کنه، و بعد دستور توقف کار رو تو مرحله شروع تخریب میدی.
بله،
هیچ اشکالی هم نداره، چون توقف توی مرحله آسیبی به کسی نمیرسونه تو تخریب. ضمن حتما مینویسی مجری صاحب صلاحیت هم تو کارگاه حضور نداره. تو انتهای نامه هم مینویسی مسئولیت عواقب هر گونه فعالیتی پس از این تاریخ بر عهده شهرداریه.
خب
مگر اینکه اون تخریب تخریبی باشه که یه دیوار رو خراب کرده، ناپایداره، استیبل نیست، امکان داره اون سقف دیوار بیاد رو سر کارگرا، ذکر میکنی که آقا این دیوار باید خراب بشه، استیبل بشه و بعد کارو متوقف کنند.
درسته.
قدم بعدی شما اینه که یه نامه دیگه هم با همین محتویات می‌نویسید و یک کارگر افغانی بدون پروانه هم تو عمل تخلیه وجود داره، تو نامه ذکر میکنی و میبری میده اداره بازرسی وزارت کار خیابون سهروردی و اون حویزه نبش خیابون مرغا و رعایت موارد ایمنی و دستور طبق کار رو هم میخوای.
بله.
مشابه همین نامه رو هم برای سازمان نظام مهندسی می‌نویسی و از اون هم میخوای کار رو دو این مرحله از تخریب که بدون مجوز هستش متوقف کنه.
درستم.
بعد دوباره یه سری میری حضوری ناحیه، معاون شهرسازی، به معاون شهرسازی ناحیه میگی که آقا کجاها نامه نوشتی، بهش دوستانه میگی که اگه این آقا به فعالیت خودش ادامه بده و اتفاقی تو کارگاه بیفته، شخص شما که معاون شهرسازی ناحیه هستی ضامن اصلی هستی. مطمئن باش آقای مهندس بعد از این رفتار تو، معاون شهرسازی ناحیه اگه ساختمون مال برادرش هم باشه دستور توقفش رو میده، ولی اگه ناحیه بازم کارو متوقف نکرد شما دیگه دخالتی نمیکنی، چون مکاتبات خودتو تو مرحله تکمیله. فقط بدون که این نسخه ای که من الان پیچیدم فقط برای حالتی است که کار تو مرحله شروع عملیات تخریبه، مثل باز کردن در و پنجره یا نهایت تخریب ساختمان، که حتما بایستی نوعی عمل تخریبم که کدوم مرحله است اینو تو نامت ذکر کنی. ضمناً یادت باشه از همه نامه هاتم فتوکپی میگیری و رسیدم از دبیرخونه شهردونی جدیدی که دادی
حقص.
اما حالت بد که حالت خوبی نیست اینه که موقعی به ساختمون سر میزنی که مالک تخریبش تموم شده و دیگه داره گود برداری میکنه.
درستم.
جمع کردن این حالت خیلی سخته، مثل حالتی هستش که آب اومده از زانوت رسیده به سینت. البته سخته ولی میتونی خودتو نجات بدی. دلیل سختی و پیچیدگی کار این هستش که دیگه شما نمیتونید توی این مرحله دستور توقف بدید. برای فرار از این بحران یا برای حل این بحران بهتره بگیم یک راه وجود داره. البته بعضی از دوستان که تو سازمان تدریس میکنن یه راه دیگه هم اضافه کردن که من اسمون راه نمیذارم، اسمشو میذارم چاه. اونا میگن خودتو بزنی به ندیدن، چون شروع به کار ندی خودتو بزنی به ندیدن و امید داشته باشی که تو محکمه یه کارشناسی به طورت بخوره که تعبیر و تفسیر تبرئه رو از مفاد قانون برات بکنه. خب که این حالت مثلا 70% جواب نمیده. اما راه حل دوم که خب بسته به شرایط گود مسیر مطمئنی است و خب به حال سخته و میتونه ناظر رو تبرئه کنه. من قبل از اینکه حالت دوم رو توضیح بدم خواهشم از دوستان شنونده ها مهندسی ناظر این هستش که هیچ وقت نذارن ساختمونی که از شما شروع به کار نگرفته تو مرحله گود برداری از عملیات اجرایش مطلع بشین، چون الان میبینی جمع کردن مسائل حقوقی همچین حالتی چقدر سخته.
درستم.
فرض بفرمایید نظارت ساختمونی رو داری که جوازش صادر شده و مالک تا کنون از شما تقاضای شروع به کار نکرد.
بله.
و شما موقعی به ساختمون سر میزنی که میبینی مالک محترم تخریب رو تموم کرده که هیچ و داره حدود 4 متر گود برداری میکنه و وضعیت پلاک‌های مجاور هم بافت فرسوده است و احتمال ریزش اونها هم زیاده. در چنین حالتی به هیچ وجه به مالک شروع به کار نمیگی مگه اینکه از جونت سیر شده باشی، چون تو نباید کار این آقا رو تایید کنی. وقتی شروع به کار میدی این کار این آقا رو تایید میکنی.
بله.
پس بایستی اولین کار اینه که بایستی وضعیت پایداری گود و وضعیت نقشه‌های سازنگهبان و وضعیت رفتار روانی مالک رو بسنجی. بعضی آدمی که به هر حال واردم هست مثلا بنده خود شما یا هم به همین سایت هم میتونم مراجعه کنم مشورت بگیری.
بله.
فرض بفرمایید موقعی از عملیات اجرایی مالک مطلع شدی که دیدی عمق گود برداری مثلا 4 متره و مالک در امروزی که توی ناظر بازدید داری میکنی حدود مثلا 2 الی 3 متر اخاکو برداشت.